بودن که حیات زمینی ما برای آن است که توبه‌ای که خدا قبول کرده است از ما تحقق پیدا کند. ولذا حبوط شرایط تحقق توبه است و در حبوط پیامبران زمینه تحقق توبه را که برگشت به خداست فراهم می فرمایند و در این راستا فرمودند که پیامبران را همچنان خدا در این شرایط هبوط زمینی فرستادند تا میثاق فطرتش را هر انسانی ادا کنه. اون تعهد ذاتی که هر انسانی دارد نسبت به اقرار ربوبیت رب ظاهر بشه از طریق نبی. پس به یه اعتبار میتونیم بگیم که کل شریعت یه چیز بیشتر نیست. تمام این کارا که ما میکنیم، نماز، روزه، حضور قلب، تمام اینها یه چیز بیشتر نیست، تحقق اظهار اون ربوبیت ذاتی که اظهار ربوبیت حق که در ذات من کاشته شده است رو ظاهر کنیم. در ذات هر انسانی اظهار ربوبیت حق کاشته شده است. بنیاد هر انسانی اظهار به ربوبیت رب است. این در حبوط گرفتار کثرت شدن ازش غفلت میشه. پیامبرا آمدن که این معنی اصیل هر انسان را بهش بدن. برای همین هم هر انسانی به اندازه که به تمام به دین وفادار موند به معنی خودش دست پیدا میکنه، وگرنه بیمعناست. بیمعناست یعنی چی؟ یعنی بیراه میره، کاری بی خود میکنه، خودش رو به چیزایی میفروشه که قیمت خودش نیست. اگر این نگاه روشن بشه خیلی زندگی ها نجات پیدا میکنه از تفره روی. گاهی دیدین آدم ها را به نیازهای کاذب گرفتار میکنن، بعد این بیچاره خودش رو صرف این نیاز کاذبش میکنه. خب حالا وقتی برآورده شد چی؟ هیچ. چون انسان اگه خودش را دروغی شناخت، خود واقعیش رو گم کرد، خود دروغی برا خودش پیدا کرد و دست زد به خود دروغیش، وقتی تمام نیازهای این خود دروغی برآورده شد، یک ذره از خود واقعیش برآورده نشده است. خوب التفات بفرما، خدا میدونه این نکته را. اگه آدم بشناسه چقدر میتونه عالم رو تحلیل کنه. آقا جان در حبوط وظیفه ماست که اون تعهد ذاتی خودمون را از طریق شریعت اظهار کنیم. پس فقط و فقط ما شریعت میخواهیم و به اندازه ای که وفادار به شریعت باشیم معنی می کنیم خودمون را. و به اندازه‌ای که از شریعت فاصله بگیریم بی‌معنا میشه. حالا تا اینجا این خوب نگاه دار. می‌فرماد اصلا پیامبرا برای همین اومدن، پیامبرا اومدن که چه کار کنن؟ و یسیرو لهم دفائن العقول و یریهم الآیات. همین دوتا اومدن که عقل دفن شده ی هر انسانی را برانگیزانه. یعنی چی؟ دیگه چه کار کنن؟ آیات را نشونه انسانها بدن. انسانها آیات نمی بینن، درخت می بینن، زمین می بینن، بدن می بینن، همسر می بینن، اما آیت نمی بینن. چی میشه؟ در هبوط خسران می گیردش. یعنی چی؟ رسیدیم به این که اون جلسه انسان به ذات اگر بتونه به ذاتش نزدیک بشه، ذاتشو در صحنه بیاره، دیگه راحت است، دیگه دنبالش را میفتید. کار مشکلیه ولی کار مفیدیه. ما اگه قبول کنیم به اطمینان قرآن و به شواهد اولیا که اگر قلب، اگه قبول کنیم که قلب خداشناس است، خدا رو دوست دارد، میشناسد و چهرش بر چهره حق افتاده است. خوندیم آیش را قبل. خب پس کافیست ما این قلب رو آزاد کنیم، تموم شد. من چند تا هی نکته عرض میکنم بلکه این روشن. اول نیست که پس میفرماد و یسیرو لهم دفائن العقول، میگه یه عقل دفن شده دارند. خب از همین جا خیلی چیز گیره ما میام. اون جلسه هم اشاره کردم در قرآن و در روایات یا بگو در فرهنگ دینی، عقل منظور همون عقل قدسی است. خیلی با قلب فرق نمی کنه. آیه 46 سوره احزاب هم که عرض شد، سوره حج که عرض شد، دیدین میگه که لهم قلوبون یعقلون بها. خب پس قلبایی که تعقل کنه. پس روی این قضیه وقتی میگیم عقل، یعنی یک توانایی قدسی معنوی برای کشف حقایق. تا اینجا با ما اومدیم؟ یعنی ما یک چیزی داریم، یک وجود مقدسی در جان ما کاشته شده است که این خودش حقا میشناسه. پیامبران نیومدن که اینا ایجاد کنن، اومدن این دفن شده را برانگیزانند. پس ما تکلیفمون روشن شد. ما تکلیفمون است که از طریق شریعت عقل دفن شده را برانگیزانیم. تموم شد. چرا؟ برای اینکه عقل ما، عقل قدسی، فطرت انسان خودش حقا میشناسد، نمیخواد بهش بگوید. برانگیزانیدش تا شما رو دنبال خودش بکشوند. یه طرف دیگه قضیه رو باز من عرض کنم. هر کدوم شما که به خودتون رجوع کنید ببینید خدا دوستید. این خدا دوستی را از کجا آوردید؟ کسی تو مدرسه و کلاس و درس که به شما یاد نداده، فایده هم نداره، یادم بده تاثیر نداره. خب این خدا دوستی جز این است که یه بعد ماست. پیغمبر اومدن این بودا برانگیزانند. خب یه حوصله کنید، خدا هم به من کمک کنه، قدم به قدم نتایج خوبی میگیریم. پس رو این ول نکنیم که ما یک عقل دفن شده داریم. ما نمیخوام چیزی یادگیریم، ما از طریق شریعت میخوایم این که پنهان شده است و دفع شده است رو برانگیزانیم، بیاریم به میدون. اگه آوردیم به میدون، خودش حق رو میشناسه، خودش میتونه ارتباط با حق پیدا کنه، و وقت بقیه ابعاد ما رو وسط میکشه. من برای اینکه این مسئله خوب روشن بشه یه مثال باز بزنم، خوب التفات بفرما، کار میبره، حالا انشاءالله خودتون تجربه کن. گاهی در دو حاله، گاهی نصف شب بلند میشی میبینید که هرچی به خودتون رجوع میکنید ببینید انگار دین نداری. یعنی چی؟ اطلاعات دینی داری اما دین نداری. گاهی برات ممکنه پیش بیاد، چراش شاید بگم. گاهی نه، تو زندگی تو یه مرتبه میخوای نماز بخونی انگار دین نداری. نماز بلدی بخونی، قبولم، یعنی میتونی هم گفت انگار خوبه، اما تمام اون حالات قبلی رو نداری. قبلا قشنگ نماز قبول داشت میخونی، دیگه لحظه ممکنه پیش بیاد کم و زیاد. گاهی نه، میبینی که اون شور ناب قبلی رو نداری، ولی نمیدونی هم چرا. من تاکیدم رو اون قسمت مثال دوم که یه مرتبه تو سن 30 سالگی 32 سالگی بعد از 20 روز ببخشید بعد از 20 سال 10 سال جلسه، درس، مطالعه، سجده، نماز، روزه، ذکر یا نداری. یعنی چی؟ این یعنی چی؟ نمیخوایم روشن کنیم. من میخوام بگم اگه شما حالا اینجوری با هم این میخوایم نحلش کنیم، اگه شما تو یک شهری زبان اون شهر رو خوب بلد باشی، میگوید نون معنیش مشخصه، آب معنی. حالا اگه رفتید یه شهر دیگه و بگوید نون معنی میده، این فهمید یعنی چی؟ اونا یه زبانه دیگه. اگر اومدین در مقام قلب، خب این قلب، قلب شما به این معنا که ها اومدین، یعنی شما، من شما اومد در یه میدان جدید که حالا تو این میدان جدید قلب را ننداختیم، قلب را ننداختیم، خودمون اومدیم. اما تو این دنیای جدید که دنیای قلب است، قلب ما خواب است، دنیا عقل نیست. یعنی اینجا با زبان فارسی کسی حرف نمیزنه، پس شما گنگید، هیچی بلد نیستید. در واقع شما هرچی میگوید مثل این است که دارین داد میزنید. خب اومدین تو این دنیا که زبانش زبان قلب است، شما هیچی بلد، هرچی میگوید هیچی بلد نیستید، هرچی میگوید فایده نداره، اصلا نمیتونید بگوید چون میدونید فایده نداره. عیناً همینطور است در راه سیر و سلوک. یه مرتبه انسان میاد در عالم قلب، اما قلبش آورد، اما قلبش آشنا نیست به این عالم. خب این فکر میکنه که بیدین شده است. نه، این از اول اصلا این دین نداشته است. مثل یک کسی است که وارد یه شهر بشه فکر کنید که گنگ شده است. نه، تو گنگ نشدی، از اول برای این زبان این شهر گنگ بودی، حالا معلوم شد که گنگ. یه نمونه خیلی عالیش تو برزخ دی، یه هم میاین تو برزخ میگه عجب هیچ. حتی داریم که بعضی ها چشماشون هم نمیبینه دیگه، نحشره و اعوان. قرآن میگه روز قیامت بعضی ها را کور محشور میکنیم. یاد نباشید اونجا فقط چشم دل میبینه، اصلا اونجا دل در صحنه است. تتله و علل افعده، همه چیز از قلب طلوع میکنه. یعنی از دنیا به بعد تو برزخ و قیامت فقط فقط قلب در صحنه است. خب حالا قلبش اصلا قیامت ندیده بودست از قبل، حالا میارندش تو قیامت، هیچی نمیبینه، هیچی نمیبینه، حتی داد میزند که لمه حشرتنی اعما وقد کن تو بصیرا، چرا منو کورو بردین اینجا، من که بینا بودم. نه، آیه میاد که نه، پشت سرده نگاه کن، تو قرآن که چشم اینجا بود انداخته پشت سرت، چیز نمیبینی. قرآن خوب دقت کنید، آیه رو چون قبلا بحث کردیم، ما نمیخوایم آیه رو تفسیر کنیم، هم یه نکته یه عرض کنیم. این آقا مشکلش چیه؟ مشکلش نیست، یه جایی اومده است که فقط چشم قلب میبینه، این قلب نداره، یعنی قلبی که میتونست وردارد بیاد نیورده است. چرا نیورده؟ چون ندارم. چطوری ندارم؟ یعنی پیامبران که بنا بود قلب این آقا را برانگیزانه، این خودش نداد دست پیامبران، پس قلب بر نیانگیخته است. هر چی نگاه کنه هیچی نمیبینه، هر چی بگه هیچی نمیگه، هر چی ببینه هیچی نمیبینه. خب این یه مثال، این که میگن هر چه قیامت رو بیشتر روش کار کنیم در سیر و سلوک خودمون بیشتر میتونیم چیز بفهمیم. راش چیست؟ خب پس این یه واقعیت است. حضرت خضر علیه السلام به حضرت موسی فرمودن اصلا تو نمیتونی با من بیای، یعنی تو این دنیا اصلا تو نیستی، تو دنیای خودت هستی، تو این دنیا نیستی. گفت که حالا میام انشاءالله صبر میکنم، تو میبینی که بالاخره یه سیاد من بده اومده بود. یه چیزه حضرت میفرماد که تو اصلا خبر از این دنیا نداری، چطوری میخوای بفهمی؟ اصلا لن تستطیع، تو نمیتونی این دنیا رو بفهم. دیدیم که حضرت خضر حرفشون به کرسی نشست، حضرت موسی با دنیای شریعت، شریعت اینجا به معنای حفظ احکام، چون شریعت همه رو داره باطن، ولی بالاخره یه باطنیست که باطن دین موسوی نبوده است، هرچند باطن دین محمدی صلوات الله علیه و آله. دین آخر الزمان جامع همه ادیان است، تمام ظاهر و باطن همه ادیان را با هم دارد، ولی مقام خضر باطن دین حضرت موسی نبود. حضرت موسی دین همیشه داشتن، دین خودشونا، ولی اون مقام نبود. خب حالا اون مقام که نبود، میدید که حضرت موسی با دین خودشون، با ظاهر و باطن دین خودشون مقایسه میکردن، میدن نمیشه، در افتادن دیگه با هم، در رفت دعواشون شد دیگه، چرا همچی میکنی؟ حتی در روایت داریم که حضرت خضر رو خوابوندند و نشستند روشون، بودن چی تو بچه مردم رو کشتی؟ حالا من نمیخوام این روایت داریم چه درست باشه چه غلط، بالاخره ظاهر قرآن نیست که حضرت موسی اعتراض کردن. حالا این یعنی چی؟ یعنی حضرت، شریعت حضرت تا مقام خضر نیست، من پیامبران معصومان همه اینا چه خودش باطن دین درجه داره. میبینید که اصلا حضرت نسبت به اون مقام کافر است، اصلا هیچی نمیتونه درک بکنه. حضرت خضرم اول گفت آقا نمیتونی، تو که هیچ خبری از این دنیا نداری، چطوری میخوای اطاعت پیروی داری؟ نمیتونی. آخرش هم تو شو اون مقام باطنی را اصلا حضرت موسی نمی بینند، درسته که بعد حضرت خضر با زبان موسوی براشون شرح دادن که مرد حساب نمیشه یه باطن باطنی باشه که در ظاهر یا ظاهر یک معنا نداشته باشه. درسته که فرمودن که جریان اون دیوار چی بود، به زبان موسی دیگه این مرتبه گفتن جریان اون بچه چی بود، جریان را گفتن دیگه. ولی میبینین در اون مقام حضرت موسی هیچ احساسی ندارن که چیز نمی کنه دیگه، هرچی این کار کشتی مردم را سوراخ کردی، بچه مردم هم کشتی، تازه دیواری مردم هم که هیچی بمونه ادن به خونه ساختی، درست عکسش. اونایی که کشتیمون از گذاشتن سوار کشتیشون بشین سوراخ کرد، اونایی که نونمون ندادن به خونه دیوارشون ساختی. حاکت نمیشه که تو این مقام، خب عرض کنم این مقام قلب حالا همش. شما از این جمله حضرت امیرالمومنین میفهمید که آقا ما یه قلبی داریم، این قلب خیلی چیز میفهمید، اگر راش نندازیم ما خیلی چیز نمیفهمیم، با فکر و تجربه و اینا کار حل نمیشه، اگر راش بندازیم خیلی چیز بفهمیم. سخته یا آسونه؟ خیلی سخته، ولی اگر راش نندازیم خیلی حقایق رو اصلا نمیفهمیم، کور میشه. میگیم لما حشرتنی اعما و قد کنتو بصیرا، چرا ما را کور میشه؟ این مربوط به اینه که ما پس چقدر دیدمون نسبت به دین درست باشه، که دین آمده است که قلب ما رو بیدار کنه، تموم شد، عقل ما رو برانگیزانه، اون عقل شریعت. پس ببینید اولا دین خیلی مشخص شد موقعیتش، دین اومده است برای همین. موقعیت منم مشخص شد، من آمدم که از طریق دین این عقل دفن شده رو برانگیزانه، ذکر میگم، رکوع بکنم، حضرت آراتم میگم، سجده میکنید، ادب رعایت میکنید، صله رحم میرید، حرف راستین که با وظیفه دونه میزنید، نگاه دونه کنترل کنید، برای اینکه این قلب از بمیرید، نگاهش کور میشید، چیزی نمیبینه. همه این کارا رو میکنیم که این قلب بیدار بشه، کتابیان بیدار نمیشه. خب من یه سوال دارم، اگه همینا گم کنید، خیلی حرف خوابیده از پشت این بابی که حضرت بکن، اگه شما گم کنید برای چی اومدین تو این دنیا، ببینید چه کارا به اسم دین. مثلا یه عزیزی میگفت آقا ما مدت ها وقت صرف کردیم، جفر خونده، حالا میفهمیم که کسی که میخواد فردا بیاد خونمون چیه؟ مگه تو اومده بود دنیا که این کار بکن؟ تو به نبود عقلت و برانگیزانی یه حقایق پنهانی که از دسترس بشریت مطلقا دورست بفهمی. خب اینه که جفت نمیخواست منتظر مونه فردا معلوم شد که اومده از خونت، یعنی شما فقط راست یه فردا زحمت کشیدی. این چیزی که فردا معلوم میشه کی اومده از خونمون، کی میاد خونمون، امرو من میدونم. چه چی؟ مگه تو برای این اومده؟ میگه ما آدم ها را وقت تازه یه عده هم آدم های خوب مثلا بیا آقای خیلی ارزشمنده. چرا ارزشمنده؟ میدونه که فردا شما مثلا میگه آقا اومدی دیرو منتظرت بودم، میدونستم امرو میاد، آقا این صاحب کرامت است. این چیزی نیست. مرحوم آقای قاضی رحمت الله علیه پسرشون علم حروف میدونست. خب علم حروف نیه، علم خیلی سختیه، همین میتونن آینده را پیش بینی کنن، یه سری مسائل را کشف کنن. مرحوم وقت یه سری سر ایشون بنده خدا پدر خودش را در میورد با علم حروف کشف میکرد، میمد از خدمت قاضی، مرحوم قاضی زودتر میگفت، بعدم گفتن ول کنی کار را، نمیخواد دنبال اینا بشه. حتی توصیه میکردن که نرو دنبال این کارا. نه یعنی ما اولا اینا رو نباید صاحب کرامت بدونی، در صورت نباید خودم دنبالی. ما برای این نیومدیم تو این دنیا که مثلا شما اینجا نشستی حالا مشخص نمیدونم حالا دور منم یهو میزنه بنده مثلا میگم آقا الانه دو نفر در خونه ما واسن منتظر ما هست. بعدا شما بریم راست میگه حالا که چی؟ حالا باید دور منو بگیرید که نه آقا من صاحب کرامتم، من هیچی نیستم، اینا چیه؟ ما برای این نیامده بودیم تو این دنیا، ما در هبوطیم، ما میخوایم برگشت کنیم به وحدت. ما که نمیده میدیم دوتا در خونه ما هستن یا نیستن، ما که برای این نیامدیم تو این دنیا که باشه. هیچی برای ما اینا ارزش نداره. عکسش چرا؟ اولیاء خدا که به مقام وحدت میرسن گندم که به کاری کاه هم دارید، اما وای به حالی که کاه بخواد بکاره، سیگرش میان فقط کاهاش میپوسید، به چیگرش نمیان. شما گندم بکارید حالا میخواد کاه بده میخواد نده. تازه مگه شما به کاه باید نگاه کنید؟ دوستی عزیزی فرمود که یا آقای اومده بود هرچی لوه میزد، میگو بابا اگه اینجوری تو چشمای فلانی نگاه کنی هیپنوتیزمش میکنی. گفتم آخه عزیزم من نمیتونم اینجوری نگاه کنم، لازمش اینست که بنده یک گوشت گندیده را با محبت بهش نگاه کنم. و خیلی سخته، یعنی شما بگوی دروغ که نمیشه به خود به قلبش بگوی مثلا یک گوشت گندیده افتاده است اینجا، من بگم چه گوشت خوبی؟ خب نمیتونم، من باید خیلی بیام پایین که نگاه هم به چشم این آقا به قصد این که اینا خوابش کنم باشه. خب خیلی من باید خودم رو خراب کنم، این قلبم رو باید خراب کنم. خب نمیتونم، خب چرا بکنم؟ تو دوست داری قلبت خراب کنی که میتونی نگاه کنی؟ خب من نمیتونم. خب نمیشه، نمیشه از سر ناتوانی یا از سر عدم طلب. گاهی آدم باید خودش رو پایین بیاره تا بتونه هیپنوتیزم کنه، دیگه باید خیلی پایین تر بیاره تا بتونه احضار روح کنه. این احضار روح معمولی خب دیگه دل نیست که، این که مثلا دیگه قلبی نمونده از پیغمبر اومدن که اینا برانگیزانن از باطن زیبای منورش که تونستست بگه بلا شهدنا، میخوان به اینجا برسونن. حالا این قلب این وارونه کند بیارد بیارد نگاه کند به یک آدم که چطوری احضار روحش کنه. همین که شما طلبتون شوقتون احضار روح شد، دیگه این قلب از اون صفایی که میتونست به دست بیاره محروم شد. مثال اصلا چرا ما خدای نکرده دنبال این آدم را بیفتیم؟ شما فکر میکنین وقتی ما میگم علامه طباطبایی امام، یعنی مثلا فکر میکنید مثلا امام علامه طباطبایی از این جنگیرا با نمیدونم این احضار روح بکنا با از این که آینده را میبینند و از نا از این سنخند، یعنی اینا اینقدر بالان اینقدر بالان که این قلب مقدس منورشون اصلا نتونستست جز به خدا نظر کنید، نتونستست که این قلب. حتی میدونی مثلا که پسرشون به آقا گفته بودن، آقا میشناختن این جنگیره را میشناختن آقای طباطبایی اینا، گاهی جنگیره میمدن مثلا جلو آقا مثلا جنگیری میکردن دا اینا، اما خود آقا هیچ وقت همچی طلبی را نمیکردن. خود پسرشون میگن اومده میشناختن رفته بودن تهران، بعد گفتن حاج آقا فلانی هم تهران است اجازه میدن بیان خدمتتون؟ گفتن بیان، یعنی اون فلانی مشهور بوده جنگ. بعد به آقا میگن نشون میداد، مثلا آقا میگن گفته آقا میخواین جمعشون کنید؟ گفتن بله چادر بگیرید. آقا میگفتن پسرشون میگفتن که آقا چادر، یه چادر گرفتن ده اونا اونورش گرفتن، بعد یه مرتبه یه وزشی برداشت ده. اون یارو گفته آقا نگاه کنید پایینا، نگاه کردن آقا میگفتن یه همون پسرشون پر آدم تیپی آدم های کوچولو پر اون زیر چادر دارم میلورم دارین. حالا که چی؟ حالا برم بازی بعد میزدم مثلا اینکه بازی است، اما من برم جن اون بیچاره چقدر وقتش رو صرف کرده؟ بگو 10 سال. خب چه دلیه؟ این دل مرده است که 10 سال 10 سال واقعا باید دل بده. چطوری شما مثلا 10 سال
قصه میخورین چه این نمازه نشد، یه نماز ظهرمو دیگه درست میخونم دوباره نشد، دیگه عصرمو درست میخونم، هی میگید 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 دلتونه هی تنظیم میکنین، متمرکز میکنین تا انشاءالله نمازتون درست شه. این بیچاره همین کارو باید بکنه، تمام قلبش باید بده برای اینکه جن بگیره. خب کاری نه، شما میتونین، شما حاضرین که 10 سال 5 سال تمام قلبی که باید تمام طلبش نظر به وحدت حق باشه، خب این قلب دیگه باید از وحدت حق و حق و صفا، نمازم که میخونه به عشق جنگیری میخونه. من میدونم یعنی اینا دیگه هم مثل یارو هست که کنکور امتحان میخواد، نمازم خونه برای قبول شدن کنکور امتحان میده. این خیلی آقا مصیبت است، این قلب خیلی هم. ببین اومده پیغمبر یسیر و یسیر و لهم دفائن العقول، اومدن یه عقل دفن شده را بر انگیزانه. گلمندم هستیم که بعضی مثلا یخو اصلا حواسشون نیست. پیغمبر ما داریم، ما علامه طباطبایی داریم، ما امام داریم، ما یه کسایی داریم که جز حق هیچی نمیخواستند. خیلی مقام ساقا. خب حالا اینا نوکر امیرالمومنین هم خاک پای این امام هم که میگه پیغمبر اومدن که این قلب دفن شده را برگزن. این من تکرار میکنم، تو خود این تکرار باید مسئله حل کن بشه. ما باید بدونیم برای چی اومدیم تو این دنیا، از این مقصدمونم غافل نشیم. اگه از این مقصد غافل نشیم دنبال اینا راه نمیافتیم، وقتمونم صرف نمیکنیم، دلمونم بهشون نمیسپاریم، دلمونم بهشون نمیسپاریم. شما دیگه اشاره کردم یه بار این کتاب شرح حال آقای همدانی یا انصاری همدانی، یارو اومده بود گفته بود آقا پدرم در اومده است میخوام علم جفر یاد شما بدم. آقا نصف روز علم جفر آقا گفتن ما نمیخوام. خیلی جمله خود آقا قشنگه، ان شاء الله تو کتاب در کوی بینشان ها نگاه کنید، جمله آقا خیلی عالی است که ما خدا را داریم، اینا رو میخوام چیکار. این جمله را حالا شما با این مقدمات کشیدن میبینین چقدر جمله، یه نصف به صد جمله شاید ناب. من گاهی تو این کتاب نشان از بی نشانه ها متوجه میشم حتی اون نویسنده متوجه این جمله نیست از طرز این، ولی گاهی نصف جمله آقای نخودکی یک دنیا معرفت است. طرف فکر کنید همش یه خط حرف است، نه گاهی نصف جمله. این جمله آیت الله انصاری خیلی عالی است که ما خدا را داریم، تو جهف میخوایی برو بخونه بخون. این یه نکته که من بیش از این دلم میخواد روش بمونم، ولی دیگه حال طاقت شما رو میترسم کم شده باشه. بعد این دوباره این جمله ما بل نکنید، پس این قلب یک ذخیره ایست پیش ما، ما فقط باید راش بندازیم. تمام بحث اون جلسه حالا معنی پیدا میکنه. ما از طریق شریعت نگاه میکنیم به این سرمایه را میندازیم، خودش ما را دنبال خودش میبره. همون روایت هم که برادرمون فرمودن که زبان باید دنبال قلب را بیفته، بدن هم باید دنبال قلب را بیفته. این قلب را باید کشف کرد، یک ذخیره است. چطوری کشف کرد؟ امام فرموده است الحمدلله ما کتاب عرفان نظری هم نمیخونیم اینجا که بگم آقا فعلا باید تئوری شه بده، نه آقا خودشون فرمودن. فضای فرمایش امام عالی است، میفرماید شریعت برای این است که این ذخیره پنهانی حق شناس حق طلب را برانگیزاند. من فکر میکنم با این عرایضی که عرض کردم خیلی زاویه ها جا خودش پیدا شد، پس جا شریعت پیدا شد، جا ما هم تو این دنیا پیدا شد، راهش هم پیدا شد، هر کسی قلبش رو میشناسه، هیچ کس نیست که قلبش رو نشناسه، اما قلبش رو باش زیاد آشنا نیست، راهش باید بندازه. از چه طریقی؟ از طریق این که بپذیرد قلبش رو. نیستی مشکلی اون مثال اون جلسه رو شما کم کار میکنید، حالا ترسم قفلت کنیم. شما گاهی دقت کنید برای این که بپذیرید فلسفه میفهمید، دعا دو سال سه سال طول میکشه تا بپذیرید فلسفه میشه فهمید. یک استعدادی داریم به نام استعداد فلسفه فهمی. انصاف اینه که برای اینکه بپذیرید میشد قلب داشت، قلب را میشد را انداخت، چقدر طول بکشه؟ کار میبره آقا، بیشتر از اینا کار میبره. باید حتما جلسه بیاد، حتما عبادت کنی، حتما هی خلوت داشته باشی، هی شریعت رو دائم به قلبتون تحمیل کنید، یواش یواش راه میفته. و یروهم الآیات. پیغمبر پس برای دو تا چیز اومده، یکشو گفتیم تا حالا، و دوم برای اینکه آقا آیات را بنمایانند، یا بگو نشانشان بده. خب آیات چیاد؟ حالا میخونیم آیات را. و یروهم و یروهم الآیات المقدره، ایناش بحث شد که حالا مقدوره بخونیم مقدره. من سقف فاقهم، آیات مثل چی؟ این سقفی که بالای سر شماست. شما آیه میبینید یا آسمان؟ من بیچاره که آسمان میبینم. من سقف فاقهم مرفوع و مهاد تحتهم موضوع. این زمینی که زیر پا ماست آیه میبینید یا زمین میبینید؟ نگو که نه زمینه، زمین میبینم، اما عقلم میگید آیه است، این جو فایده نداره. نه اینه نمیخواد حضرت بگه، واقعش هم بخونیم. و نشانشون بدید آیاتی را که من معایش توحیه، منا وصلش کن، عطفش کن به اینا، این زندگی که اینا باش زندند، و آجال تفنیه، و این عجلی که اینا را میمیرانه. اینا را آیه ببینیم یا حادثه؟ بعدش میفرماد و آساب تخرمهم، و این بیماری هایی که این آقا را میمیرانه، مریض میکنه، پیری و اینا بهش میده. تخرم یعنی پیری. و احداث تتابع علیه، و این حادثه هایی که همینطور پشت سر هم برای این میاد. میگه پیغمبرا آمدن تا اینا را این آدم آیه ببینید. بعدش میفرماد چی؟ ولم یخل سبحانه خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمه او محجت قائمه. میگه و بدون هیچ روزی از تاریخ بشر نبود است که پیامبر یا کتاب یا امامی وسط نباشد. یعنی هیچ روزی در تاریخ بشر نبود است که پیامی که بگید آدم ها آیات را آیات ببینید نباشد. حال برمیگه مثلا پس مشکل ما کجاست؟ مشکل ما دو تا چیز، یکی عقل دفن شده را باید به کمک دین آزاد کنی، دوم به لطف و کرم الهی باید به وسیله نبی دنیا را آیت ببینی. دنیا را ببین یعنی حتی مریضیات آیت ببینی، باید ببینی حتی چی داری میمیری آیت ببین، حتی حادثه ها، مشکل تاقیات پا، بچه‌مون نااهل میشه، همسایه‌مون میاد خونمون دزدی، یارو تو خیابون میزنه دمون، دعوامون میشه. میگه باید پیغمبرا توان اینو دارن که تو را به جای برسونه که تمام اینها را آیت ببینی. بعد میخونم حالا اول ببینیم قضیه چی. به خدا قسم اگر این مسئله حل بشه، وقت معنی این که چرا دین، این قرآن اصلا یه زبان عجیبی میشه با ما. ما بسیار حرف قرآن رو نشنیده میگیریم. چرا؟ چون قرآن میخواد بگه که آدم ها همه کار خداست، اصلا برای همین اومده است. اومده است که بگه آقا تمام این عالم، تمام این حادثه ها، تمام مریضی، تمامش آیه است. آیه یعنی چه؟ یعنی حقا نشون میده. آیه یعنی این دیگه، آیه یعنی حقا نشون میده. مثالی که تو دلسا قبل تو مسجد انبیا عرض کردیم، مثل آینه است. آینه خودش نشون نمیده، آینه صاحب آینه رو نشون میده. اینا میگن آیه. آیه یعنی که خودش نشون نمیده، صاحبش نشون میده. به اسمی، یا اسم حی، یا اسم قیوم، یا اسم محیی، یا اسم ممیت، اون اسم مفنی، اسم معید، مهم نیست. مهم اینه که ببینیم چطوری. پس شریعت جاش مشخص شد. شریعت اومده میگه آقا این سقفی که بالا سر توست آیه است. خب شما بگو چطوری؟ چطوری؟ یه عمر دینداری. پس دینداری ما معلوم شد برای چیه؟ مثل اینه که بگیم آقا این کتاب میخواد قصه فلانی رو بگه. یکی بگه چطوری؟ میگه خب چطوری بسون کتاب بخون؟ ببین این طوری. یعنی چقدر طول میکشه تا قصه فلان رو بگه؟ 500 صفحه کتاب. یکی بگه خب تو برا ما بگو. خب من باید 500 صفحه کتابش نباید تو بخورم. دقت فرمودین؟ چطوری میشه که ما تمام عالم رو آیه ببینیم؟ این طوری که ما یه عمر دینداری کنیم. الا اینکه بیان خودتون رو گول بزنید. دوباره من بشنم برای شما یه بحث فلسفی عقلی بکنم. بگم به این دلایل دنیا مخلوق حق است، ربط به حق داره، عین ربط به حق است، نازله وجود عالی است، نازله حکایت از عالیه می کند، چیزی جز ظهور عالیه نیست. پاشین بری خوشحال بشین. چی یاد گرفتی؟ چی ندیدی؟ ندیدی شما بازم این تاقا، این سقف آسمان را آسمان می بینی، زمین هم زمین می بینی. به پای خودت نگول نزنی. با اعتقاد به شریعت و عمل به شریعت به مرور آرام آرام عالم رو آیه میبینیم. یکی از خطراتی که گاهی برای ما پیش میاد اینه که خب آقا چرا نمیبینیم؟ اصلا بنا نیست که ما وقتی هدفمون از دین مشخص نیست دین به ما جواب بده. اینجا معلوم شد هدف ما از دینداری همین دوتاست. یسیرو لهم دفائن العقول. دوم چی؟ یروهم الآیات. آیه ببینیم عالم رو. چی آیه ببینیم؟ من دوباره جملات حضرت یه بار دیگه میخونم از یه زاویه دیگه. میگه همینا هر چه دور دست رو ببین به نظری من حضرت فرمودن. میگه آقا من سقفن فوقه مرفوع. این سقفی که بالای سر تو بس مثل آسمان، اینو آیه ببینی. خب و مهادن تحتهم موضوع، این تیکش آسمانه. و این زمینی که زیر پا تو قرار داره نگه داشته شده، اینم آیه ببینی. دیگه چی؟ و معایش توحیه. بابا این یه زندگی موقتیست که تو داری. یعنی این عمری که تو فعلا توش زنده ای، اینه یه آیه ببینی. خب و آجال تفنیه، اون مرگی که سراغ تو میاد را آیه ببینی. و آصاب تهره مهم، بیماری هایی که میاد تو را پیر میکنه در آیه ببینیم. ببینید از چی اومد به کجا. یعنی حتی چیزایی که ما اتفاق میبینیم در این عالم، میگه باید آیه ببینی، باید بتونی ببینی. و احداث تتابع علیهم، حادثه هایی که همین طور پشت سر هم میاد، باید اینا رو آیه ببینی. دوباره از اول بحث درسم از دستتون رفته باشه. گفتیم ما در بهش به کثرت نظر کردیم، از وحدت دور شدیم، توبه کردیم، آمدیم در زمین تا سا ثابت کنیم در زمین، یعنی در موطن کثرت نظر به وحدت داریم. اینا میگن توبه دیگه. پس زمینی شدنمون برای تحقق توبه است. توبه یعنی در کثرت نظر به وحدت داشتن. انبیا آمدن تا در زمان هبوط توبه ما را محقق کنند. پس انبیا آمدن که ما در حیطه کثرت نظرمون به وحدت باشد. برای اینکه نظرمون به وحدت باشد دو کار باید بکنند. دل وحدت شناس را باید برانگیزانند، چون دل خدا را میشناسه. دوم باید ما را طوری تعلیم بدن که تمام این کثرت ها را آیه وحدت ببینیم، یعنی در کثرت ها کثرت نبینیم، در کثرت ها وحدت ببینیم، این سجام فرمایش حضرت را ببینیم. پس تا اینجا درست شد. پس حضرت فرمودن معنی پیامبری مشخص شد. از این به بعد شروع میکنن بگن که این پیامبرها چطور شد که کارشون به پیغمبر آخرالزمان کشیده شد و پیامبر آخرالزمان موقعیتشون چیه و ما موقعیتمون نسبت به پیامبر آخرالزمان چیست، که خیلی بحث عجیبیست. این تیکه را پس دلم میخواد تأکید کنم و دیگه بحث را تمام کنم، ترسم ذهنتون مطلب را نگیره. اینه که حضرت بعد از این که فرمودن و احداث تتابع علیهم، حادثه هایی که پشت سر هم میاد را آیه ببین و وحدت رو در همه اینا ببین، فرمودن اون وقت بدون پیامبرا برای این اومدن دیگه. پس هیچ زمانی پای پیامبران در زندگی بشر بریده نیست. ولم یخل سبحانه خلقه من نبی مرسل، خالی نکرد از خدا خلقش را از چی؟ از نبی ما نمیشه، چون پیامبران پیامرسان وحدت حقا در عالم کثرت. اگر یک روز این پیام پیامبران نباشد، معنی زندگی زمینی ما یعنی هبوط ما بی خود میشه. ما اومدیم هبوط کردیم که در کثرت نظرمون دائم به وحدت باشه. پیامبر میخوام که این کارو بکنه. پس فرمودن یک روز نیست که در حیات ناس خلقه، فرمود خلقش، در بین خلقش نبی نباشد، یا حالا نبی فوت کند، کتاب منزل، کتابی که بگید که آدمها شما باید وحدت ببینید. یکی از این دوستان عزیز، ما این کتاب عزیزه آداب صلات امام را فکر کنم سه سال شد که بحث میکردیم. یه دو سالش را که خوب محکم اومدن، فرمودن که آقا شما این دو ساله که بیش از یه کلمه نمیگوی، همه این حرفا که میزنین بعد یه نتیجه میگین که خدا همه کار است. بعد گفتن خب یه کلمه دیگه بیشتر؟ گفتم که اصلا ما اومدیم اینجا که برسیم، مثلا همه حیات شما میگوید دو سال، باید تا آخر عمر 80 سالمون به این نتیجه برسیم که خدا همه کار است. یعنی چی؟ یعنی همه چیز را آیت حق ببینیم. امام عزیز رحمت الله علیه تمام این کتابشون را رو این گذاشتن، تمام قرآن رو این است. این خیلی آقا کار میخواد. عرض کردم تو اون بحث هنر شناخت علی علیه السلام، امیرالمومنین که موفق ترین انسان تاریخ است، در جبهه قاستین جنگید، از مارقین کلا سرش نرد. خیلی ها اینجور شدن، خواستند که با طلحه به جنگن، دست دادن دست خوارج. خواستند با خوارز به جنگن، دست معاویه را فشار دادن، ناکس قاستین را. چرا؟ علی در سخت ترین جبهه ها در هر سه تا محکم تونست بجنگه، چون همه را امتحان حق میدید، آینه حق میدید، میدید که چیزی جز حق نباید تکیه برش بکنه. اینه که عرض کردم قله بلند توحیدی علی است که در هر سه جبهه میتونه راحت بجنگه. چرا؟ آیه رو نگاه کنید، و احداث تتابع علیه. عذر میخوام فرمایش حضرت را میفرماد طوری شده است امیرالمومنین، حالا چون فهم که هر حادثه ای رو آیت حق میبینه، کلا سرش نمیره. کی کلا سرش میره؟ کسی که حادثه ها رو حادثه ببینه، وقت یا زورش بهش نمیرسه یا میرسه. اگه زورش بهش رسید مغرور میشه، اگه نرسید مایوس میشه، اگه مایوس شد کوتا میاد، دیگه علی نیست. اینه که این قرآن عزیز معلوم شد جاش اینه که مردم قرآن رو نگاه کنید تا چیزی جز خدا در صحنه 80 ساله حیاتتون نبینید. بعدش حجت لازمه، هیچ وقت عالم بی حجت نیست. بگو امام زمان سلام الله علیه محجت قائمه، یا بالاخره یه علامتی که این علامت نشان میده آدم ها خداست که فقط همه کار هست. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك، واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیزمون رو به حق فاطمه از ما راضی و خوشنود بده. پروردگارا پروردگارا به حقیقت صاحبان اصلی ماه رجب، الهی توفیقات عالیه‌ای که به اولیاءت نصیب میکنی، الهی به حقیقت پیامبر و علی در این ماه از ما دریغ مدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اظهار بندگی و ایجاد باقیات و صالحات برای ما از ما بپذیر. الهی این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه ولیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و